الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارغات فرغا فالمغيل فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت. إن شاء الله منظر مبارك سرور المعزم بعد از اتمام سوره مبارکه قبل که خدمت سروران معظم در صبح جمعه تقدیم می شد، سوره بعدی که در ردیف سخن قرار دارد به لحاظ آن که سوره شریفه انسان و هل اتی را قبلا خدمت عزیزان بحث کردیم و مباحث آن موجود است، سوره بعدی سوره مبارکه مرسلات می باشد. سوره مبارکه مرسلات از سوره‌ای است که در قرآن کریم با سوگند آغاز می شود و خداوند سبحان قسمهایی را متتابعاً و در ردیف در ابتدا این سوره مبارکه مرسلات یاد می فرماید. قسمهایی که مقداری ابهام دارد ابتداءً در برخورد بدوی فرمود بسم الله الرحمن الرحیم و المرسلات عرفا، سوگند به فرستاده شدگان پیاپی، سوگند به خورد کنندگان و کوبندگان کوبیدنی، منتشر کنندگان منتشر کننده پراکنده کنندگانی، سوگند به جدا سازان جدا ساختنی، سوگند به القا کنندگان ذکر. پنج قسم رو حضرت باری تعالی در اینجا بازگو می فرماید که در معنا و مفهوم این سوگندها در میان مفسرین مباحث و گفتگوهای فراوانی وجود دارد. به دور از بعض از قیلوالهایی که چندان به کار نمی آید، بنده دو خط تفسیری را خدمت سروران معظم بازگو می کنم در بین این آیات که شاید مثلا اهم نظریات و مباحث رو بتوان خلاصه در همین دو اعتقاد کرد. ممکن است که مجموعه این سوگندهایی که خداوند بیان می فرماید در پی بازگو کردن یه حقیقت زمینی و مادی و فرشی باشد. به احتمال اون می رود که مجموعه این قسمه ها در مورد یه حقیقت ملکوتی عرشی معنوی باشد. احتمال هر دو پدیده وجود دارد و قدم به قدم خدمت عزیزان بررسی می‌کنیم. فرمود و المرسلات عرفا، سوگند به فرستاده شدگان، اون اموری که رسالت دارند، اون هم بر اساس عرف. حتی اولی که خدمت عزیزان بازگو میکنم آن است که در میان پدیده های مختلف تکوینی و طبیعی وجود، یکی از پدیده هایی که بسیار نقش مهم در زندگی ما انسان ها دارد مسئله باد است. در قرآن بارها خداوند به این پدیده برخواسته است و مباحث گوناگونی را پیرامون آن مطرح کرده است. نقش عمده‌ای که باد در زندگی انسان دارد در دو زمینه است، یکی در آب است و دیگری در هواست. یعنی اساسی ترین ارکان وجود زندگی انسان‌ها در روی زمین بستگی به تحولات و شیوه عمل کرد بادها دارد. آب و هوای زمین وضعیت اون منوط به وضعیت باد هاست و این حقیقتی است که خب به هر حال خداوند سبحان نیز در کلام خود بارها به اون اشاره فرموده است و آیان و عزیزان و سروران معظم هم میبینید در عالم خارج که حقیقت همین است. بدین جهت ممکن است که خداوند سبحان با اوصافی که الان عرض می کنم خدمت عزیزان به این پدیده مهم قسم یاد کرده است که سابقه هم دارد. در سوره مبارکه و زاریات می بینید قسم عمده و سنگینی که حضرت حق مطرح می کند قسم به بازخواست در همون ابتدا به وضعیت خاص باد خداوند سوگند یاد می کند. در اینجا فرمود ول مرسلات، بادها مرسلن، همینطور است، بادها رسالت دارند از ناحیه خداوند سبحان. میبینید علی اعلی در قرآن مکرر مطرح فرموده است و ارسلنا الرياح لواقح، ما به بادها رسالت میدهیم، به اینها رو میفرستیم. اینها مأموریت دارند که جبهه های متراکم به توده های متراکم ابر رو از فراز اقیانوس ها، این چرخه طبیعی رو حضرت باری تعالی انجام داده است. منابع آب زمین باید تأمین شود. از این هفتدهم آب روی زمین خداوند به برکت حرارت خاص خورشید و درخشش اون بر سطح اقیانوس‌ها و دریاها توده‌های متراکم رو بالا می‌آورد. اما آب دریا قابلیت استفاده و شرب برای بشر ندارد. باید مسائل روش انجام بده. ابتداءً تفخیر است، اونگاه تفخیر است و خداوند این کار رو انجام می‌دهد. ابرهای متراکم بالا می آید، مرحله تبخیر و عملیات اول شروع شد، اما این پروژه باید تکمیل شود. مکمل پروژه بادهاست. خداوند و ارسلنا الرياح لواقح، بادها رو مأموریت می دهد، این توده های ابر رو از فراز اقیانوس ها و دریا به هر منطقه‌ای که خداوند بخواهد. اگر بناست در کشور جمهوری اسلامی ایران امسال خشکسالی باشد نمی آید. اگر بناست در فلان منطقه دنیا اوضاع آب و هوا سامان بهتری داشته باشد اونجا می رود. هر آنجا که اراده الهی است و ارسلنا الرياح لواقح، اینها میان رسالت به پیدا می کنند. مکرر در قرآن تصریح شده است و ارسلنا در مورد بادها، اینها رسولانی هستند، اون توده های متراکم و اسفنجی ابر رو به هر سو که خداوند بخواهد می برند، تلاقی به یکدیگر می دهند، یه ارتباط بین توده مثبت و منفی ایجاد میکنن، لقا شکل میگیرد، آنگاه متولدات اون و فرزند مبارک اون توده ها باران رحمتی است که خداوند بر سر انسان ها نازل میکنه. بنابراین در مقام عمل اینها یه چنین رسالتی رو دارند. بگاه از اینها تعبیر میشد و ارسل نریاه بشرن بین یدی رحمه، خداوند این باده ها رو ابتداعا میفرستد، بشارت میآید، آنگاه نزول رحمت الهی است. اینها پیشواز رحمت حق و لطف خداوند سبحان می کنن. البته مسئله رسالت باد در خصوص قضیه باران و چرخه آب زمین به جای خود، مفسرین در مورد ارسلنا الرياح لواقح به تلقیح نباتی هم اشاره دارن که بادهای نقش رو دارن. خیلی از گرد افشانی هایی که در گیاهان دو پایه مجزا وجود دارد که گیاهی نر است گیاهی ماده است، باید این به اصطلاح گرده ی گیاه نر حتما به اون درخت ماده برسد و از موجوداتی پدیده هایی که در عالم این مسئولیت رو به عهده دارن بادها هستن که این گرده های نر رو میبرن بر روی گرده های درخت ماده منتشر میکنن و اونگاه تلقیح شکل میگیرد و میوه محقق بشند. بنابراین در اینجا ول مرسلات به این معنایی که عرض کردیم سوگند به بادها، خداوند قسم یاد میکند به بادها. عرفا، هنگامی که اینها عرفن، کلمه عرف این یال اسب رو هنگامی که نگاه میکنید، اون بلندای یال اسب که موهای اون به اصطلاح منظم تا پایین میآید، اون موهای منظم روی یال اسب و حتی خود یال اسب رو عرف میگویند. این معنای عرف است. اون موهای چیده شده منظم که دقیقاً انبات اونها بیرون آمدنشون با نظم است، ممتد و پشت سر هم و روی هم هم قرار گرفتن و یه منظره زیبایی دارد، اینو عرف میگن. کما اینکه به هر بلندای منظم هم عرف میگویند و قال الاعراف رجال، در مورد اعراف زمانی بحث کردیم که خود اعراف هم بلندی است، در قیامت یه مکان سومی نیست، یعنی اعراف نجایی است غیر از بهشت و دوزخ مکان سومی باشد که دی اونجا باشن، نه، اعراف یه مقام شامخی است در قیامت که اختصاص دارد به یک بلند نشینان، به یک بالا نشینان و بالا نشینانی که بر آنجا نظاره بر حال قیامت می کنند و نظاره بر حال انسان ها می کنند که نیستند جز ذوات مقدسه محمد و آل محمد. همون که فعل الاعراف رجال، اون شخصیت های برجسته قیامت که اشراف به امور عالم به اذن الله در اون عالم خواهند داشت. پس کلمه عرف به معنای یه امر منظم متتابع و پشت سر هم، سوگند به بادها که اینها بر اساس قانون خداوند سبحان می‌وزند. هیچ بی‌نظمی در وزیدن باد وجود ندارند، هیچ نامنظمی ندارند، اینها متتابع پشت سر هم همان گونه که خداوند فرمانشون بدهد می‌وزند، به هر سو که اراده الهی باشد و نظام اتقن تکوین خداوندگاری باشد به همان سو این بادها وزش دارند و به همان سو در بادبان هر کسی که بخواهد خداوند اینها موافر می‌وزند، در بادبان هر کسی که خداوند بخواهد اینها مخالف می‌وزند. ول مرسلات عرف به دنبال آن سوگند دوم فلعاصفات عصفا. عصف در لغت به معنای خورد کردنه. الان فصل پاییز دارد نزدیک میشد، خیزید و خزارید که هنگام خزان است. باد خنک از جانب خوارزم وزان است. دهقان به تعجب سر انگشت گزان است. اندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلبان. این برگهای خشک چناری که الان زیر پای شما میاد در خیابانها، پاتون بر روی اون میگذاره یه خشخش خاصی میکند و خورد میشد، به این خورد شدن عصف میگویند. هنگامی که چیز رو کامل له میکنید و خورد میکنید این میشه معصوف. فجعلهم که عصف معکول، عصف معکول از همین ماده میاد، اون خورد شدن و له شدن عصف است. فلا عاصفات عصفا، سوگند به این عصف کننده ها، خورد کننده ها، خورد کننده بودنی به اصطلاح. حالا این هم همون است، یعنی خداوند دارد از بعد دیگر به بادها سوگند یاد میکند و اون بعدی است که بارها هر آن کسانی که مستوجب قهر خداوند سبحان بودن کافی بوده است یه بادی مخالف براشون بوزد. به بعض از اقوام قرآن اشاره میکند و فی عاد نذ ارسلنا علیهم الريح العقیم. قوم عاد رو خداوند سبحان با ریح و باد سنگین نازای نامبارک برمی‌دارد، به گونه ای که در سوره مبارکه قمر گفتیم خدمت عزیز زمانی که بحث می کردیم، باد هنگامی که می وزید این باد خشن تند به امر خداوند سبحان، اینها تنزع الناس که انهم اعجاز و نخل خاویه فهل تروا لهم من باقیه، اینها رو مثل تنه درخت خرما می کند. سر نخل زده می شد، چوبه نخل بر زمین می افتاد، سرهای اینها رو باد می زد می کند، بدنهای اینها رو از جا بلند می کرد بر زمین می افکند انباشته بر روی هم. اینو ریح انجام می داد، باد، عملی که شما میگید باد آورده را باد میبرد، این عمل رو باد انجام میداد، مسئولیت در رسالت بادهای خورد کننده بود. فلا عاصفات عصفا، از عوامل و ابزار عذاب الهی، از عوامل کوبنده خداوند سبحان در نظام طبیعی عالم بادهاست. اینها میوزن و هر آن چرا که خداوند سبحان بنا داشته باشد از پیش رو برمیدارن، جمعش میکنن به ساتش رو، اینها عصف میکنن. سوگند سوم و ناشرات نشرا، سوگند به پراکنده کنندگان، پراکنده کردنی. خب بادها مسئولیتشون نشر است، اینها خیلی چیزها رو در عالم نشر میکنن، همینطور که الان عرض کردم خدمت عزیزان، اینها توده های ابر رو منتشر میکنن به امر خداوند سبحان، اینها پاره از پدیده های طبیعی رو، اصلا مسئولیت باد جا به جایی است در وجود، حال یا جا به جاییه باد است، جا به جایی توده های هواست، یا جا به جایی گرده هاست، یا مسائل دیگر. به طور کلی بادها منتشر کننده هم در وجود و در نظام طبیعی عالم. چهارم فالفارقات فرقا، سوگند به بادها که اینها تفریق ایجاد میکنن، اینها ایجاد فرق، جداسازی ایجاد میکنن. حالا این جداسازی را اگر به لحاظ انسانها مثلا بدانیم و ببینیم، خب بادها به هر حال این نقش باد و بقیه پدیده های طبیعی عالم یه چنین چیزی رو دارد، یعنی انسان هنگامی که نگاه میکند به این پدیده ها دو دیدگاه ایجاد میشود. یه دید احساس میکند که هر ذره ای که در این وجود دارد تکان میخورد، هر جزئی که در نظام آفرینش حرکتی دارد محرک اون خداوند سبحان است. احساس میکند که تمام این نظم نوین و زیبای وجود، اینها همه ناظم اون خداوند سبحان و حضرت باری تعالی است. هر پدیده ای رو که میبیند دست رو بلند میکند و عظمت الهی رو یاد میکند. یعنی پدیده های وجود در نگرش به اونها عده ای از انسان ها مؤمنانه نگاه میکنند، با حالت ایمان و با حالت اعتقاد نگاه میکنند، و عده ای نگاه میکنند به اینها رو و ما یهلکنا الا الدهر میگویند، اینها رو پدیده های مادی بی اساس، بی حساب، بی کتاب و بدون اینکه نقش آفرینی در اون نقش داشته باشد میگیرند، من جمله باد. عده وقتی که این پدیده عظیم رو مطالعه میکنن، وضعیت اون رو بررسی میکنن و حالات اون رو مطالعه میکنن، به این حقیقت میرسن خداوند سبحان عظمت عجیبی به این موجود داده است و باب یکی از آیات بزرگ خداوند سبحان در وجود و در نظام مادی عالم است. خب اینها میشن مؤمنان، اینها با ایمان و اتقان نگاه میکنن به این پدیده. گرونی هم به همین باران نگاه، به همین باد و باران و بقیه پدیده هاش نگاه میکنن و چه احساس میکنن؟ هیچی. اینها نه ایمانی در درون سینه اینها میاد، اینها نه اعتقادی میآورن، نه باوری به این پدیده دارن، هیچ. بنابراین باد انسانها را دو گروه میکند، یا مؤمن یا غیر مؤمن، یا معتقد به حق یا غیر معتقد، یا موحد یا غیر موحد. یک چنین نقشی رو بادها مانند خیلی از عناصر دیگر طبیعت در وجود و در آفرینش ایفا میکنن. فالفارقات فرق. پنجمین و آخرین قسم اگر مراد باد باشد، در این باب که عرض کردیم خدمت عزیزان، فالملغیات ذکر، سوگند به اونها که القا میکنن ذکر را. همین معنایی که الان عرض کردیم قدری توسعش میدیم خدمت عزیزان، و اون این که سوگند به این بادهایی که منتشر کننده ذکر و یاد و نام خداوند سبحان هستند. در سوره مبارکه زمر اشاره کردیم در جمع بعضی از عزیزان که لهو مغالید و سماوات و الارض، کلیدهای آسمان و زمین در دست خداوند سبحان است. اشاره شد که کلید برای چه میخواهید؟ کلید کجا به کار برده میشود؟ باید یه جایی باشد که شیء ارزشمند و گرانقدری در اون نهفته باشد، اونگاه کلیدی بکنن دورا، غلالی بکنن ببندن دورا، کلیدش به شما بدهن باز کنن. نوعاً در چنین جایی است. خداوند فرماید کلیدهای آسمان و زمین در دست حضرت سبحانی است. اینو در سوره دیگه از باری تعالی و در آیه دیگری دقیقاً تفسیر میکند، لله خزائن السماوات والارض، از آن خداست خزائن آسمان و زمین. یعنی هر اون چه شما در آسمان و زمین دارید همه خزائن الهی است، تمام ذخایر الهی است. شما کوچکترین ذره رو نگاه کنید در تمام عناصر طبیعی، یه فلز کوچک، یه عنصر کوچک رو شما نگاه میکنید، میبینید از اورانیوم چه استفاده میشود، خداوند چه در این وجود قرار داده است، از اف ای آهن چه قرار داده است، نمیدانم از بقیه عناصر جدول مندلیف خداوند چه حقایق و چه عظمتهایی رو در وجود پیش بینی کرده است. هر بعد نظام هستی و آفرینش رو که نگاه میکنید، نباتات را، حیوانات را، هر بعد میبینید که خزائنی رو خداوند در اون موجود قرار داده است. اسراری نهفته است، اسراری نهفته است که عمرها میخواهد تا انسان به این اسرار و به این رموز خلقت و آفرینش الهی یک گوشه آشنا بشه. یکی از آن خزائن خود وجود انسان. و فی انفسکم افلا تبصرون، چرا در خودتون نمیگرید و خودتون نمییابید و نمیکاوید؟ پس بنابراین تمام مجموعه این آیات الهی اینها ملغی ذکرند، یعنی اینها یادآور انسان هستند به حضرت سبحان، به حقایق خلقت و عظمت الهی و حکمت خداوندگاری. تا این جمعانی که عرض کردیم خدمت عزیزان، مجموعاً این پنج قسم مفهوم و مراد آن حقیقت باد شد با این نقش های این چنینی که خداوند برای اینها مطرح می کند و در پایان هم عذراً او نذرا اینها یا اتمام حجت بر انسان ها می کنند یا آگاهشون می کنند و هشدارشون می دهند. این تمام. اما خط دوم تفسیری که وجود دارد در اینجا و احتمال دومی که دیده می شود که شاید از جهاتی اوفق و موافق تر باشد با منطق تفسیری، آن است که مراد از این پنج قسم نه، مراد از اینها میتواند این باشد، اما مراد از این احتمالاً یه حقایق برتر ملکوتی است، یه حقایق عرشی است، نه حقایق فرشی. خداوند سبحان در اینجا به یه موجودات عظیم و یه پدیده های با شرافت از خلقت خیش و از سوگند یاد می کند و قسم یاد می کند. این آیات مثل آیات ابتدایی سوره مبارکه صافات است و صافات صفا. خداوند در اونجا یه قسم های یاد کرد که قسم به صف کشیدگان و صف کشیدگان، سوگند به تالیات ذکر تلاوت کردنی. اونجا خداوند یه قسم هایی رو یاد کرد که محل کلام و بس بود. این سوگندهای ابتدایی سوره مبارکه مرسلات هم از آن دست میتواند باشد. خداوند سبحان به موجودات عظیمی قسم یاد میکند که اینها نقش بسیار عمده‌ای را در آفرینش الهی دارند و رسالت‌ها و مسئولیت‌های ویژه‌ای به اینها داده شده است و به تعبیر وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین در نهج البلاغه، اینها جماعتی هستند که لا یخشاهم صحو العقول ولا نوم العیون.
اینها گروهی هستند که خواب به چشمشون نمی آید، مدام گوش به فرمان خداوند است. اینها تمام صف کشیدند، آماده صدور فرمان الهی هستند. اینها جماعتی هستند که هیچ تخلف در قبال فرمان الهی علل قاعده ندارند، اشتباهی نمی کنند. اینها به تمام وجود بل هم عباد مکرمون، در نهایت کرامت و در نهایت عظمت گوش به فرمان خداوند سبحان هستند. و اینها نیستند مگر ملائکه الله. خداوند در ابتدای این سوره مبارکه به ملائکه الله قدسی خیش سوگند یاد می کند، فرمود و المرسلات عرفا، سوگند به مرسلات، رسولان الهی، گاه انسی هستند گاه جنی هستند، گاه از میان بشرند، گاه از آدم است تا خاتم، گاه نوح است، ابراهیم است، موسی است، عیسی، وجود مقدس محمد مصطفی. و گاه رسولان الهی از ملائکه اوست. در کلام الهی تصریح می شود که خداوند از میان ملائکه رسولانی انتخاب می کند. در ملائکه عظام مسئولیت‌هایی داده می شود، هر کدام اینها در بخش‌هایی از خلقت و انجام وظیفه مشغولند، من جمله فلاسفات اصفا، گروهی از این ملائکه، ملائکه‌ای هستند که اینها به اصطلاح نیروهای تهاجمی الهی را تشکیل می دهند. اینها از جنود الهی هستند که برای زیر و زبر کردن رسالت پیدا می کنند. شنیدید ماجرای اون را؟ جناب ابراهیم با یه حالت خاصی به هر حال منتظر است. اونگاه می‌بیند که در کوبیده شد و میهمان‌ها وارد شدند. ابراهیم با اون عادتی که دارد و با اون مشی که دارد سریعاً به اندرون می‌رود تا اسباب پذیرایی میهمان فراهم کند. فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین، گوساله‌ای که در خانه زمین می‌کوبد، کبابش می‌کند، عجل هنیز می‌کند، این را آماده می‌کند، برای میهمان‌ها می‌آورد و سفره را پهن می‌کند، مهیاست. اما جناب ابراهیم نگاه می‌کند، می‌بیند این میهمان‌ها دست رون سفره دراز نمی کنند، با یک حالت خاصی نشستند و اصلا چیز نمی کنند. قال الا تاکلون، آیا میل نمی فرمایید، نوش جان نمی کنید؟ ابراهیم احساس می کند که نکنه دشمنی است. اگر شما به خانه کس رفتید دست در سفره اون نبردید مصرانه، این حمله بر عداوت میشه، حمله بر اهانت میشه. ابراهیم دانست که اینها یه حالت خاصی دارن که از غذا استفاده نمی کنند. با تعجب و محزون دارد نگاه میکنه. یه مرتبه گفتن جناب ابراهیم لا تحزن، نترس، نگران نباش، انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما رسولان خدا هستیم، ما آمده ایم و رسالت داریم که یه قوم مجرمی را زیر و زبرشون بکنیم. ما یه قومی که فرو رفته در شهوات جنسی هستند و اینها مسیر آفرینش الهی را دگرگون دیدند و اینها گرفتار و فرو رفته در نفسانیات شهوانی پیشند که قوم لوطند، ما آمدیم تا بنیاد اینها را برداریم و برچینیم. آمدیم مدینه صدوم، شهر صدوم، کنارهای مدیترانه با چهار شهر اطراف او، این پنج شهر را برداریم و بر زمین زنیم و نام اینها را تا ابدیت معتفکات کنیم، یعنی باجگون شده کامل. ما آمدیم جعلنا آلیه ها سافله ها فرش زیر پای اینها را سخت سرشون کنیم، سختشون را زیر پاشون قرار بدهیم. چنین رسالت و مسئولیتی داریم. اینها میشن فلاسفات اصفا، ملائکه‌ای که زیر رو می‌کنند، ملائکه‌ای که دک می‌کنند، خرد می‌کنند. اینها وقتی که مأموریت می‌یابند در رسالت خیش به فرمان الهی عمل می‌کنند و منتظر فرمانند. و ناشرات نشرا، سوگند به ملائکه‌ای که اینها نشر می‌دهند، نشر دادن. اینها کیم؟ اینها کدام ملائکه هستند؟ اینها ملائکه‌ای هستند که در به هر حال خط مبارکی انجام وظیفه می کنند. اینو در بحث تنزیل و انزال عرض کردم خدمت عزیزان. کلام الهی، سروران معظم، این قرآن که می بینید، این کلام الله است. لفظ آن هم کلام الهی است، محتوا و معنای آن هم کلام الهی است. یعنی سر سوزن یه جمله از پیغمبر، از املاء و از انشاء پیغمبر وجود نداره. رسول خدا یه واو این رو عوض نکرده است. پیغمبر هیچ تصرفی در الفاظ قرآن هم نداره که یه معنا منتقل میشه با دو لفظ چه ایراد دارد. آن پیغمبر هیچگاه تصرف در الفاظ قرآن هم نداشته است، در پس آینه توتی صفت هم داشتن، هیچ تصرفی نیست. مجموعه کلام الهی است. حالا کلام خداوند، سخن الهی، از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر. این سخن رو وقتی خداوند میخواد القاء کند به بشر، وقتی میخواد کلام الهی به گونه‌ای بیاد که ما و شما بشنویم این کلام را، بپذیریم این کلام را. هرگز بین کلام خداوند سبحان و وجود ما سلخیت نیست. ما نمیتوانیم این کلام را متوجه بشیم. با هزاران مرتبه تنزل عرض میکنم، گاهی مثال عرض کردم، یه دستگاه مولد قوی، یه جنراتور قوی با تمام قدرت اینو میخوان حالا وضع کنن به این ساختمان، به این مجتمع به اصطلاح شریف برق بدن. حالا این جنراتور قوی رو بیان متصل کنن به کنترل این ماسه، چی میشه؟ تمام در آن واحد آتش میگیرد، بنیادش از بین میرود اصلا به طور کلی، امکان نداره. نمیشه اون منبع مولد قوی را به این مصرف کننده ضعیف متصل کرد. الهی پروردگارا، تو اون ذات غنی علل اطلاقی و من موجود فقیر ضعیفم، نمیشه این دو با هم از طریق کلام الهی متصل بشن. مگر چه بکنیم؟ مگر ما در مسیر تولید تا مصرف یه وسائطی قرار بدیم، مگر ما بین اون مولد و بین این مصرف یه ترانسفورماتورهایی قرار بدیم که این ترانسفورماتور نقشش کاهنده باشه، بیاد و یه مقدار اینها رو به اصطلاح کاهش بده این قدرت را، تا اونگاه تلطیفش بکنه تا بتواند این مصرف کننده بگیرد و روشنی بدهد. خداوند سبحان الله نور السماوات و الارض، مبدع نور آسمان و زمین به اون معنای حقیقی نور، نه این نور مادی. حالا این علی اعلی میخواد سخنش رو به دل شما و گوش شما و قلب شما نازل کند و وارد کند، این نمیشه مگر اون که در این مسیر یه ترانسفورماتوری باشد. ترانسفورماتور اول ملائکة الله و در صدرشون جبرئیل امین، نزل به روح الامین، ابتداعا ضربگیر اول جناب جبرئیل است، حباب اول جناب جبرئیل است، اول بر وجود این امین وحی نازل می شود، کاملا وحی رو دریافت می کند، اونگاه با تشریفات ویژه قانونی و مراسم لازم اون، نه اینکه ساده و بدون تشریفات، با تشریفات ویژه همان گونه که قرآن بازگو می کند، رسدا اسکورت می شود به تمام معنا از ملکوت تا ملک. وحی با تمام مراسم خاص خودش میاد، جبرئیل امین می آورد بر قلب نازنین وجود نبی مکرم، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اگر قبل از این هم واسطه قائل باشیم که بعض از مفسرین قائلا ابتداعا بر آسمان دنیا، یعنی میاد ملکی میشد بعد میاد بر قلب نازنین پیامبر اسلام، جبرئیل خواست مقداری از اون عظمت، نه اینکه از عظمت بکاهد، یعنی تلطیفش کرد، تناسب ایجاد کرد. اونگاه ترانسفورماتور بعدی قلب و سینه سینای پیغمبر، اونی که بشریت ابتداعا در گرفتن لفظش 23 سال و تا الان که خدمت عزیزان هستیم 1400 سال میگذرد، هنوز چه مقدار از حقایق قرآن رو ما فهمیدیم؟ هنوز چه مقدار از آیات قرآن است که مقفول است برای ما عزیزان؟ روز به روز دارد دانش بشری میاد در زمینهای مختلف، گوشه‌هایی از جناب و جناب حضرت قرآن و از عروس قرآن پرده برداشته می شود. اونی که بشر میخواد تا ابدیت بفهمد، پیغمبر در یه شب فهمید. انا انزلناه فی لیلة القدر، این فرق معرفت نبوی است و معرفت دیگران. اگر کسی میخواد به اصطلاح بعض از خصوصیات پیغمبر رو تطابق با جامعه بده، این نکته رو که اصلی است که اینو باید اول توجه داشته باشه. نبی مکرم شخصیتی است که کل وحی رو در یه شب میگیرد با یه تلقی خداوند سبحان. انزلناه فی لیلت المبارکه، این سینه سینای پیغمبر است که آماده چنین تجلی. اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله علی رسولک المکرم، این همون تجلی اعظم الهی است که بر قلب پیغمبر نازل میشه. حالا اینو باید به تدریج به جامعه گفت. جبرئیل امین واسطه اول وحی، پیغمبر قلب مبارک پیغمبر و روح پیغمبر واسطه دوم، واسطه سوم زبان نازنین پیغمبر. انما یسرناه بلسانک، پیغمبر ما قرآن رو آسان کردیم با زبان تو تا مردم متوجه این عظمت و حقیقت کلام الهی بشن. اون رسولانی که در این میدان مسئولیت دارند و کار انجام میدند، هنگامی که سوره مبارکه انعام، این خواهران عزیز و گرامی خیلی معتنی به ختم انعام هستند، هنگامی که سوره مبارکه انعام نازل میشد، در خود روایات این سوره داریم شیعها سبعون الف ملک در خدمت جناب جبرئیل، 70,000 ملک دارن رو دست میگیرن و بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه انعام را برای پیغمبر و رسول اسلام دارن میارن، اسپورت میکنن جبرئیل را، 70,000 ملک، اینها میشن و ناشرات نشرا، سوگند به این منتشر کنندگان که انتشار وحی الهی میکنن و و سخن خداوندی را برای بشریت بر قلب پیامبران الهی در طول تاریخ منتقل کردند. وحی خداوندی را برای بشریت آوردند. انسان‌ها به قبول وحی یا عدم قبول چی میشن؟ تقسیم میشن. عده‌ای میگویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. خدایا تسلیم، تمام وجود ما تسلیم سخن توست، میپذیریم، قبول داریم رسولت را، حقایق ناب به کلامت را، به تمام وجود تسلیم سخن تو هستیم و پذیرفتیم کامل و معتقد بر اون هستیم. اینها میشن گروه مؤمنان، اینها گروهی میشن که وعده های الهی در حق اینها مشخص است. یک گروهی هم میگن که اعنزل الذکر علیهم من بیننا، آیا یک بشری بیاد این حرفا رو بگوید؟ ما به گفتار یک بشر معتقد شدیم؟ از کجا معلوم که اینها؟ افتؤمنون به هذا الحدیث، آیا ایمان به این حرفا میآورید؟ اینها ان هذا الا اختلاق، اینها بافتنی است، ساختنی است، اساطیر الاولین است اینها، و و مطالب و اتهاماتی که خداوند در قرآن بازگو میکند که تا الان هم وجود دارد به اشکال مختلفه. زبان اون عوض شده است در این هزاره سوم، در ابتدای هزاره سوم، بلا مطالب همون مطالب ابو سفیان ها و ابو جهل ها هنوز هم وجود دارد، در تریبون های دنیا دیده میشود نسبت به قرآن و اسلام. بنابراین قضیه این است، ملائکت الله وقتی که میان القاء وحی میکنن، انسان ها دو گروه میشن مقابلشون. اینها میان میگن در مقام گفتار و فکر و اعتقاد این کلام خداست، انسان ها میپذیرن یا نمیپذیرن. اونگاه در مقام عمل، اونگاه در مقام عمل وقتی که بر اساس قانون تشریعی الهی اینها مناطق محدوده محدوده ممنوعه الهی رو اعلام میکنن، مناطق آزاد رو هم اعلام میکنن، جهات عمل کرد قانونی، مشخصات قانونی کار رو هم اعلام میکنن، مشخصات کار غیر قانونی رو هم اعلام میکنن، وضعیت انسان ها با این استانداردها مشخص میشه، انسان ها تمیز داده میشن، گروه این رو میپسندن، گروه این، گروه آن پسندن. عملا با تعالیم خداوندگاری که توسط ملائکه الله گفته میشه، انسان ها میشن الناس سعید و شقی، شقی و سعید، اما الذين صعدوا ففي الجنه و اما الذين شقوا ففي النار، انسان ها تقسیم میشن. پس خداوند فرمود فالفارقات فرقا، سوگند به این ملائکه ای که انسان ها رو جدا میکنن و تفریق میکنن و مشخص میکنن. فالملغیات ذکر ها، حیفم میاد صبح جمعه است ولی که اخیرا این بحث رو داشتیم خدمت عزیزان، اما عجیب است سروران معظم، وقتی که این آیات پایانی زمر رو بررسی میکردیم، خداوند سبحان محکمه حق خودش رو ترسیل میکنن. و اشرقت الارض بنور ربها، و اشرقت الارض بنور ربها، فضای نورانی قیامت روشن می شود به نور الله جل ذکره عز اسمه، اون فضا نورانیت می یابد. ولو این که البته اینو من اونجا عرض نکردم، در و اشرقت الارض بنور ربها از متون روایی معصومین علیه السلام داریم که یکی از تأویلات این آیه شریفان زمانی است که حکومت واحده جهانی، عدالت گسترده جهانی، حاکمیت مقبول بشری به توسط وجود مقدس ولی عصر سراسر کره خاک را میگیرد. اونجا جایی است که و اشرقت الارض به نور ربها به دست توانمند حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه. اما طبق این بحث تفسیر اشرقت الارض به نور ربها، فضای قیامت کاملا منور میگرده. اونگاه قضیل، اونگاه و وضع الکتاب، میز محاکمه میخواد برگزار بشه، اولین چیزی که باید روی میز باشه چیست؟ کتاب قانون است. اولین چیزی که قاضی نیاز دارد اینه که کتاب قانون مقابلش باشه که هر جا خواست یه اشاره بکنه به مستندات قانونی، مستندات قانونی دقیق مطرح شود. و وضع الکتاب، کتاب محاکمه الهی نهاده می شود. اونگاه جماعتی که رسمی، اگر دادگاه بخواد در دنیا خیلی رسمی برگزار بشه، باید کی اینجا بنشینه؟ کنار قاضی، پهلوی قاضی، باید هیئت منصفه بنشینند. و جیع بالنبیین، از آدم تا خاتم می نشینند. تمام انبیاء الهی هیئت منصفه محکمه خداوند در قیامتند. و جیع بالنبیین، خب حالا اجزا کامل دیگه متهم رو بیارید. متهم آورده می شود، حال یا متهم یا به هر حال اون کسی که میخواد مصاب ثواب ببیند یا عقاب ببیند آورده می شود. حالا اینجا ما نیاز به چی داریم برای رسیدگی؟ نیاز به بیانه و گواه داریم. باید تامین دلیل کاملا مشخص باشد. و جی اب النبیین و شهدا، گواهان به صحنه میان. حالا خداوند سبحان است، رسولان الهی حالا گواهان میان به شهادت دادن. و قضی بینهم، قضاوت میشود. خداوند سبحان قضاوت میکند. شاهد آمده، از شاهد اول خداست، بعد ملائکه الله، بعد جمیع انبیاء و رسولان برای امت خودشون، بعد بقاع زمین، این قطعه زمین، قطعه زمان، بعد اندام و اجزاء شما و تمام وجود ما، اینها تمام گواهان ضابط الهی هستند که در نظام زندگی ما ضبط کردن همه چیز رو بر اساس قاعده و اصل کنترل و نظارت الهی در مدیریت افکن وجود. تمام مسائل ضبط شد، تمام مسائل ضبط شد، حالا دارد اینها به نمایش گذارده می شود. و جیه به نبیین و رسول، البته اینم همستون بود چند باشه، پیغمبر نشسته است، موسی و عیسی نشسته است، عمل کرده عمر ما و شما رو به نمایش می گذارد. در کجاهاش خجالت می کشید پیغمبر ببیند؟ بخواد که نبیند. در کجاش می ترسید رسول خدا ببیند؟ یک کاری بکنید که نبیند پیغمبر. الان میشه این کار رو کرد دیگه، فردا نمیشه جان برادر. باید خیلی مراقب بود. خب حالا وجیع بالنبیین و شهدا و قضی بینهم، اینها پرونده قضاوت میشه و تمام، حکم صادر میشه، حکم انشاء شد. بنده متن حکم رو قرائت میکنم خدمت عزیزان. در حق دو گروه، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم الله اکبر. سوره اول حکم، فسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، رانده می شوند با خفت به خاری کفار به سوی جهنم و مقر عذاب الهی. اینها رو میخوان تحویلشون بدن به زندان، میخوان به بازداشتگاه ابدی تحویلشون بدن، نه بازداشتگاه موقت. اینها رانده میشن، میان، بعد میرسن میان درا بسته است، میبینن درا بسته است، درهای جهنم باید هم بسته باشه. خداوند که بنا نداشته در جهنم رو باز کنه برای کسی، از اولم باز نکرده است. اونی که در جهنم رو باز میکنه کیه؟ بنده هستم، ما هستیم که در جهنم رو باز میکنیم با اعمالمون. و الا یوما صدقت رحمته غضبه، خداوند سبحان رحمتش تقدم بر غضب دارد. در جهنم رو خدا باز نکرده، بنا نبوده است که انسان ها بسوزن و معذب بشن. خداوند و لذالک خلقهم، برای رحمت آفریده است انسان ها رو، نه برای عقوبت و تشنیع و تشدید. اینها دیگه نهایت کاری کردن که در باز میشه دیگه، باز میشه. هنوز میخوان وارد بشن نشن، شروع میشه سین جیم و قال، شروع میکنن اون مأموران غناز و شناد جهنم با اینها سخن گفتند. آیا رسولان الهی نیومدند؟ آیا نیومدند؟ الم یأتکم رسولان؟ آیا رسولان خدا نیومدند؟ آیا برای شما بارها حقایق الهی به تصویر کشیده نشد؟ آیا خداوند رسول درونی و حجت عقلانی را بر شما تمام نکرد؟ اینها چه بگن؟ پاسخی ندارن، سرشون پایین میندازن، میگن ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. حرف شما خیلی منطقی است، اما چه بکنیم، هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالا یک کس کوتاه نیست. اینا چیز دیگه ندارن بگن، وارد میشوند دیگه ارزی نداریم بقیه. انشاء حکم دوم میشود، وسیق الذین اتقوا الی الجنه زمرا. گفتیم صیغه از الفاظ ازداد است، یه معناش طرد است، یه معناش جذب است. با شرافت آورده میشوند اهل ایمان کجا؟ وسیق الذین اتقوا، اونها که صفت تقوا دارن، اینها میان به بهشت میرسند. اینها فوج فوج میان، زمره زمره میان، هر کدام گروه و پلاکارد خاصی دارن، اینها مشخصاتشون معلومه. میان وارد میشن، وقتی وارد میشن و فتحت ابوابها، نه فتحت ابوابها، و فتحت ابوابها، میان درا باز است، چون بنا بوده از اول در بهشت باز باشه. عرض کردم این بیت اونجا کوتاه‌ترین حکایت منطق الطیر عطار است. بیدلی میگفت در پیش خدای، که ای خدا آخر دری بر من گشای، رابعه اونجا مگر بنشسته بود. گفت ای عاقل، که این در بسته بود، که این در بسته بوده، در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی اون در کن، مراد خود بجوی. در گشاده است ای پسر، لیکن تو روی سوی اون در کن، مراد خود بجوی. و لا ابوابه للسائلین مفتوحه، دربهای رحمت و دربهای بهشت الهی همیشه برای کسان مراجعه کنندگان باز است اگر مراجعه بکنند. اینها و فتحت ابوابها، تا که میرسن میبینن درب آماده، منتظرن چی شد چی نشد، سلام علیکم، سریعا ندای تحییت خداوند سبحان توسط ملائکه برشون القا میشه، سلام علیکم، این ما هستیم که به ما سلام میکنن، تبتون، بله بله بله، شما بسیار پاکیزه عمل کردید، درود خدا بر وجود شما باد که توانستید ظرف دنیا رو ظرف سعادت خودتون بکنید، تبتون، هیچ معطل نکنید، بفرمایید هر جایی که میخواهید قدم بگذارید، فتخلوها. احساسم نکنید که الان اومدید اینجا پایان هفته میگن تعطیلات پایان هفته تمام شد، خالدین همیشه هستید، جاودان در نشئه ابدی با حضرت احدی پایدار خواهید بود و از این نعمت برخوردارید. خب این قضیه ملائکه الله میان فرق میگذارن، این فرقه، این فرقه که صیغ الذین کفروا صیغ الذین اتقوا، این فرقی است که قرآن میگه فالفارقات فرقا، سوگند به فرق گذارندگان فرق گذاردن، فالملقیات ذکر، سوگند به این ملائکه‌ای که ذکر را القا میکنن، یاد را القا میکنن. این بحث مفصلی بوده، از ترجمه خودشم شاید عرض کردیم. وجود انسان عزیزان دو بخش دارد، دو بخش دارد. در حدیث آمد که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، خداوند سبحان همون متن فرمایش صادقی است، همون متن جمله امام صادق است که مثنوی به شعر درآورده است، تا به اونجا میرسد که یه گروه رو خداوند چیزی بهشون نداده است جز شهوت، اینها بر اساس قرارداد شهوت عمل میکنن، یه گروه دومی هستن که اینها صرفا با عقل، اینها مثلا وجودی هستن که نور مطلق عاری از حرص و هوا نیست، در اندر عنصرش غیر خدا، اینها چنین حالتی رو دارن. اما یه گروه سومی است که نیمی از فرشته و عذرخواهی میکنم نیمی از خر، این وجودی است که بخشی از فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن، یه بخشیش هم آن است که اولائک کل انعام بل هم عزل، این وجود انسان است. خداوند سبحان به وجود ما دو بخش داده است، یعنی هر روحی رو که بکاوید و بشکاوید دو جز دارد، به تعبیر معصوم ان للقلب اذنین، هر دل و جانی دو گوش دارد. خیلی زیبا گفتم، ما اینو گاهی عرض به بیان جدید عرض میکنم خدمت عزیزان، چه جیرنده وجود ما، تلویزیون وجود ما، اون چه در وجود ما به نمایش گذارده می شود از دو مرکز مخابراتی و از دو فرستنده تقویت می شود. ما همیشه در ارتباط با دو فرستنده است، یه فرستنده فرستنده ایست که با اون بخش عقلانی وجود ما سر و کار دارد، با اون بخش فرشتگونه وجود ما سر و کار دارد، یه فرستنده است که همیشه پیامایی که میده چیه؟ از اون نوع دوم، پیام‌های شهوانی است. مرکز مخابره کننده ماهواره اول خداوند سبحان است، مرکز دومی ابلیس و شیطان است. تمام انسان ها، همه ما که اینجا نشستیم عزیزان در این مکان شریف، همه ما این حالت رو داریم، یه بخش در وجود ماست رحمانی است، یه بخش در وجود ماست شیطانی است. اگر شما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال میشنوید در قیامت نشه، اصحاب الیمین اون کسانی که دست راست وجود اینها، اصحاب الیمین اون کسانی که بخش یمین و مبارک وجود اینها تقویت شد، اینها ماهواره خداوند و فرستنده خداوند رو گرفتن، پیامهاشو کاملا استفاده کردن، هیچ پارازیتی هم روش ندادن. اما اون ارتباطشون رو با ماهواره شیطان و فرستنده شیطان چیکار کردن؟ قطع کردن، در اون رو بستن، کم رنگش کردن، ضعیفش کردن، هر چه گرفتن از خدا بود. اما گروه دومی هم بودن که اینها اصحاب الشمال، هر چه گرفتن از شیطان بود، تا می‌خواستن این معامله کنن شیطان میگه حالا مثلا از والله سال عامیانه عرض میکنم خدمت عزیزان، به الله مباحث بسیار گسترده و طویل‌تر از این قضایاست، تا که خواستن قدم بردارن توی معامله، آقا دم قنیمت هست دیگه، از این فرصت ها برات پیش نمیاد، حالا یه بخت هر چند وقتی مرتبه در بخانه کسی رو میکوبد، امروز در خانه کرو کوبیده است، مختنم از این معامله رو بکن و عمرت رو راحت کن، تمام بردار وارد ببن برو، درات پیام میده، از اون طرف پیام میده، فرستنده اون طرف مشغول کار میشه، چیکار میکنه؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، بدان مثقال ذره عمل کرد و تو باید بیستی فردا در مقابل خداوند سبحان و خلائق پاسخ بدی، میتوانی بسم الله بخور، نمیتوانی بگذار. آقا این پیام میده اون پیام میده، الان صحنه آماده است، جوانی است و شادابی و نشاطی، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانیم و حکمت آقا، از اون طرف پیام میده است میگه این نفس لغلغت همت بهی و همه بها لولا انجا برها نربه،
اگر انسان بخواد برهان خدا رو رعایت نکنه، بله همه کار باید بکنه، چی مانع انسان میشه؟ اونی که میتواند رادع و مانع انسان باشد نیست مگر اون برهان الهی. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. قضیه عوض میشه، به گونه ای دیگر شکل میگیرد ماجرا. دو بخش در وجود ما عزیزان وجود دارد، یه بخش در ارتباط با خداوند سبحان، یه بخش در ارتباط با شیطان. اون بخشی که در ارتباط با رحمان است، اون بخشی که در ارتباط با شیطان، اول از کنم القاعات شیطانی که به دل ما میاد، که تمام ما داریم گاهی میبینید یک نکاتی است که به هر حال به ذهنمون میاد، فرض کنید نمیدونم فلان کس به شما این شاید خیشتون، قریبتون، برادرتون، پدرتون، مادرتون، نمیدارم کستون، کارتون، یه چیزی، یه جمله پیغامی به شما داده است و خیلی تند و خشن، شما میگید الان میدارم چیکار میکنم، الان تلفن رو برمیدارم از بالا تا پایین، از صد تا ساقا میدارم چیکارشون میکنم، اصلا الان بلند میشم یهشو میگیرم ببینم ما چه کنده ایتری بهش فروختیم، بلند میشید از خانه بیرون میایید دیگه به خانه هم بر نمیگردید، میرید اون قسمت های شمال شهر، میرید اون طرف مشهد، اون قسمت های بالا پشت میله. ابلیس داد پیامش رو، منم گرفتم، کار به اینجا شد که یک ندامت، متاسفانه دیگه فایده ای نه، یک خشونت، یک ضربه نابجا، یک غضب نابجا، یک خشم ناخورده کار رو اونجا کشید که یک عمر برد، هستی رو منهدم کرد. از این اخبار کم میشه؟ همین ماجرای حسرت انگیزی که اخیراً در تهران پیش اومد. شیطان پیامش رو داد، نتونست آقا کاری بکند پیغام شیطان رو دفع کند، به تمام وجود دو گوشم بر آواز اوست، پیام گرفته شد، عمل شد، نتیجه‌ش هم دیدیم. 32 ضربه کارت، 12 ضربه کارت به کودک 19 ماهه، به زن 32 ساله، همسر و فرزند. از این شنیدتر میشه؟ میتونیم ببینیم پیغام شیطان دارد میاد، کار خودشو میکند، کار خودشو میکند. به این پیغام های شیطانی میگن وسوسه، نام اینها وسوسه است. و اینها جاش کجاست؟ اینجاست جای اون، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اینا میان تو صدور الناس و مشکلش هم اینه، مشکل اینه که تو صدوره، تو سیستم بسته بیرونی ماست، سیستم های امنیتی و حفاظتی در قبالش نصب کردن خیلی مشکله. من شر الوسواس الخناس اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک. این همون اعدا عدو میشه در وجود انسان و در درون انسان. خیلی مسائل است که انسان درش نمیتواند ببندد متاسفانه وقتی ارتباط با این کانال برقرار میشه. اما از اون کانال ارتباطی خداوند سبحان با انسان، از او تعبیر به چی میشه؟ تعبیر به این وسوسه است. از اون تعبیر به الهام میشه، الهام. در یه حالت خاص یه مرتبه میبینید در دلتون یه فکری خطور کرد، میگید یه چیزی به ذهنم، یه چیزی تو دلم افتاد، احساس کردم که آقا ما که حالا برام وضع ما که معلوم است بگذار اینم نداشته باشیم، احساس کردیم آقا این دختر الان زمینگیر شده، 3 سال است اون تلفن زده است، کسی من گفته است من 7 سال است در عقدم، 7 سال است میخوام خانه شوهر برم، شوهر من مثل خودم، منم مثل شوهرم، 7 ساله که موندیم چه بکنیم به خانه شوهر بریم با هم زندگی مشترک شروع کنیم، هر دومون کل خانواده هستیم و وضعیتمون هم این از جهت اقتصادی. میگه حالا که این دختر مونده است بگذار ما که به هر حال تو دنیا اینیم، بگذار این باشه. یعنی میاد یه مرتبه القا میشه، میدونم القا میشه به ذهن انسان، به هر حال با خودش برمیگرده یه نگاهی میکنه میگه عمر بگذر به بی‌حاصلی و بلحوثی، خدا چه بکنم از کجاش بگیرم، بقیه عمرو چگونه بگذارم. یک تحول روح میره، این خصیصه به عمرش میشه، قدر عمرش رو درست میداند، نه خصیصه به مالش، وضع فکر انسان عوض میشه. اینها از کجا میاد؟ اینها القاء رحمانیست. چی میارد؟ فالملقیات ذکرا، قسم به اون ملائکه که اینها القاء ذکر میکنن، اینها یاد خدا را درون سینه ها می آورند، یاد خدا را درون سینه ها می آورند. هر کدام از ما سروران گرانقدر در ارتباط با یا وسوسه هستیم یا الهام، هر مقداری الهام رو بهش بها بدیم، دستگاه الهام در وجود ما بیشتر تقویت میشه. خوراک ما فرشته خویی می شود. هر مقداری که ما وسوسه رو بیشتر بگیریم در وجودمون، ابلیس صفت میشه فکرمون. این دو تا چهار تا هیچ حساب دیگه هم نداره، روشن و واضح است. و بارها هم در قرآن به این حقیقت و پدیده اشاره بزرگ و عظیم داشته از خداوند سبحان. اینه ملائکه الله میان بر خانه دل شما وارد میشن،
به بیت المعمور شما وارد میشن، به بیت المعمور شما وارد میشن. اما ملائکه خیلی جا نمیان. اون حدیثی که گاه شنیدید احتمالا عزیزان که ان الملائکه لا تدخلوا بیتا فیه کلب او صورت کلب، ملائکه در خانه‌ای که در اون سگ باشه وارد نمیشن. یعنی چی؟ یعنی مراد همین مثلا سگ، مثلا خب خیلی از سگ‌ها ما در فقه اصلا یک احکامی داریم به نام مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه بحث کلاب رو مطرح میکنه، کلاب اربعه رو. ما یه سگایی داریم که در فقه اینا ارزش دارن، پول میشه در قبالشون داد، خرید و فروششون مجاز است. کلب المعلم یعنی سگ آموخته شده برای سید، حالا سلوقی یا غیر سلوقی. کلب معلم سگی که سگ چو علم آموخت او رست از زلال، سگ چو علم آموخت او رست از زلال. این سگ رو میشه خرید فروشش کرد، مشکلی هم ندارد و مجاز. و ما سگای مجاز داریم، کلب الحائط داریم، کلب الماشیه داریم، کلب البستان داریم در فقه. یک سگه که حکمش فرق میکنه با بقیه، اونم کلب الحراش، این سگ دلگرد، بقیه ارزش دارن، میشه اینا رو بدرستان کرد، معامله کرد. این حدیث اینو معناش. خیلی از ارباب دل میگن نه این حدیث این رو نمیرساند، بلکه معنای حدیث چیز دیگه. این معنای حدیث اینه ان الملائکه لا یدخلوا بیتا فیه کلب، مراد خصال سگ صفتی است، مراد خصال درنده خویی است، خصال ظالمانه در روح و جان انسان است، خصال شهوانی سگ است. در خانه و در روح، این خانه نه خانه گل، خانه دل، در دلی که خصال این چنینی حاکم باشه، ملائکه به این دل الهام نمیده، ملائکه وارد این نمیشوند و از خدمت آیان القاعات رحمانی خودشون رو نمی کنند و وارد در دل نمیشوند. خیلی چیزها وقتی در دل ملائکه تا یه نگاه میکنند میخوان بیان الهام بدن این رو بردارش اون چیز بست اون چیز بست. وقتی ملک میاد میتابد این آینه بزرگ، وقتی نور ملک میتابد چی میشه؟ با سران داره. وقتی ملائکه به این دل القان میکنن، این دل بالله که زافتا به فلک خوبتر از میبینیم اصلا دینیان زور به الله. خیلی از حقایق رو خودت متوجه میشین، نیاز نیست برای تحلیل سیاسی بکنه، خودت میفهمی، میبینی، روشن میشه. فرقان بهت میرن، آمدن جدا کردن هر کدوم دل کاملا روشن میشه. اما وقتی که دل آماده نیست دیگه، ملائکه به این دل کاری ندارن. این همان است که اما و قلبی عظیم و جنایتی فأحی قلبی به توبت منک یا عملی و یا سؤلی. خب فرمود فالملقیات ذکر و سوگند به ملائکه ای که بر دلها القا و ذکر خداوندی میکنن عذرن او نظرا، یا اینها حجت را تمام میکنن یا بیدار میکنن. کار ملائکه اینه، یا عذر را تمام میکنن، حجت را تمام میکنن، یا انذارت میدن. انذار یعنی بیدار کردن از کردن. به خروس میگن ابوالمنذر در کلام عرب. چرا؟ چون بر منبر صبح میخواند این مؤذن صبحگاهی، انسانها رو هشدار میده. انذار یعنی بیدار کردن. ملائکه میان که اتمام حجت کنن و بیدارتون کنن، یا بیدار میشویم یا نمیشویم. خب تمام این قسمها رو خداوند برای چی خورد؟ 5 تا قسم سنجین تلگرافی استوار محکم و المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالناشرات نشرا فالفارغات فرقا فالملغیات ذکرا. حالا اون معنای اول و خط اولی که رفتیم، یا خط دوم تفسیری، یا باده ها، یا ملائکه الله، یا الوی ها، یا سفلی ها، یا عرشی ها، یا فرشی ها، یا ملکی ها، یا ملکوتی ها، هر کدام اینا برای چی یاد شدیم مثلا ها؟ انما توعدون لواقع. بدانید به 124,000 پیغمبر قسم، بدانید به 6,230 آیه قرآن قسم، بدانید به 1001 اسم عظیم خداوندی قسم. انما توعدون لواقع، هر چی بهتون وعده دادن انبیاء الهی همش محقق میشه. اینها یه چیزهای فناتیک نبوده، اینها جنبه ذهنیت ها نداشته، اینها خیال پروری انبیاء نبوده است. اینها اگر هر چی گفتند همه بر اساس واقع نگری بود و تمام این وعده های الهی محقق. تمام اینها اگر برحال بنگری، تمام اینها رو خداوند سبحان جامعه عمل در مواعید خود می پوشانه، در حق همه هر چه وعده دا شده است محقق می شود. خب من به همین مقدار بسنده می کنم از جهت تفسیر، و انشاءالله ادامه گفتگو رو در نوبت آینده و هفته بعد خدمت عزیزان در این سوره شریفه تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به بها و جلال قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. توفیق استضاعه و استفاده از حضرت قرآن را در همه ما بیشتر کرامت بفرماید. دست ما را از ساحت قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه و آله. بیش از هفته هاست که شیفتگان و عاشقان مقام شامت اهل بیت عصمت و طهارت و مقام گرانقدر فاطمی در حال در محفل های مختلف نشستید و هی براتون گفتن السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه، براتون گفتن السلام علی سیدت الجلیلت الجمیله ذات الاحزان تریله فی المدت القدیله المکسورت، براتون گفتن که شما هم محزون بودید و به هر حال در این ایام فاطمیات ارادت خودتون رو به ساحت زهرای مطهر نشان دادید. اولا بنده بعد از ذکر کلام خداست و اون هم ذکر ملائکت الله فضا فضای منوریست که تو دعا میکنم و بعد هم یه جمله در مقام شامخ حضرت زهرا و مطلب تمام. خدایا به عظمت زهرا مرضیه از این نشستنها و گفتنها در وجود ما نورانیت ایجاد بگردان، ما رو با فکر و اندیشه و سیره و عمل زهرای مرضیه آشنا بگردان، ما رو از محبین واقعی زهرای مرضیه و فرزندانش قرار بده، این مملکت فاطمه و علی رو در پناه خودت از کید مکاران و دشمنان محفوظ بدار و از همه عزیزان و دوستان بانیان و سائیان در تمام محافل و مجالس این محفل به فضل و کرم خیش قبول بفرمود. شب بریزان از کردم که البته اینم الان به ذهنم اومد که شاید مثلا 4 سال قبل بود، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روز تولد، شاید 5 سال روز تولد حضرت زهرا مرضیه در همین مکان شریف بحثی که داشتیم فقط بررسی اسامی حضرت زهرا بود، در جشنی بود که خدمت آقایان بودیم به اون مناسبت، فقط بررسی اسامی بود. دیشب یکی دو تا اسم رو گفتم به دوستان، یکیش تکرار میکنم و یکی دیگه عرض میکنم الان و تمام. اون این که شب گفتیم که الان گاهی به اشتباه من میبینم، مثلا اشتباه که از اون معنا داره، اما خب میبینیم مثلا سوال میکن اسم فرزند، میگن اسم از اسامی از زهرا گذاشتی، بعد میگن چی اسم، میگن خانیه. بعد سوال میکنیم ما گاهی به مثلا موشکافی بهشون که با کدوم این با چیست، این با مثلا حتیس یا حوزه، میگن والله با هی دو چشمه مثلا، میگن این حوزه. ظاهرا که این اسم رو هیچ کی از اسامی از زهرا ننوشته، کلمه هانی از اسامی از زهرا به این معنا نیست. از ماده هنه میاد، گوارایی میاد، یعنی زن خوش. حالا جسارت هم هست اینجا شوخی کنیم خدمت عزیزان در معذر قانون بس تمام شده نداره، این حانیه معنی زن خوردنی مثلا فرض بفرمایید، مثلا این حالت این چینی معنا داره، این نیست. اونی که نام حضرت زهرا مرضیه است باهی حتی است، حانیه اون باهی حتی است و حنعه به معنای از این به معنای کشش و جذبه عمیق و واقعی به شوی و فرزندان، اون زنی که به تمام معنا حامی شوهر است و حامی فرزندان است اون حانیه میگن. و اگر ما یه حانیه تو عالم داشته باشیم زهرا مرضیه است، اگر علی ابن ابی طالب یه حانیه داشته باشد اونم فاطمه است. یعنی در دقیقه دقیقه زندگی خودش بانوی بزرگوار ثابت کرد اینو که حانیه است. از اون لحظاتی که پانه ها تو خانه امیرالمومنین، از همون بعد از 9 سالگی تا طی این 8 سال و 7 ماه یا 9 ماهی که با علی زندگی کرد، در تمام صحنه ها نشان داد این حمایت امیر خودش رو نسبت به مولانا و مقتدانا و سیدنا امیرالمومنین در تمام صحنه، در روزهای قطع علی، در روزهای وحدت علی، در همه صحنه، چون زمان که هر با 90 زن با 90 زخم هر با دوار گرد بگرفته است و آمده است میان آسمان و زمین جبرئیل ندا داده است لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اون کسی که این زخمها را ترمیم می کند و مرهم می گذارد کسی نیست مگر ام الحسنین زهرا مرضیه سلام الله علیها، اون که مداوای شوهر میکنه و پدر میکنه حامی است. اون روزی هم که باز غربت علی را میبیند در انحاء مختلفه، میبیند که امیرالمومنین از غصه پیغمبر فارغ شده است اما خیلی چیزها رو تقسیم کرده، باز اون روز همون کسی که سینه سفر میکند و حمایت از علی میکند فاطمه است، حانیه است.
گاهی نام فرزندان عزیزتون رو محدثه میگذارید، اینم درست نیست. محدثه هم غلطه. اگر نام از زهرا رو میخواد بگذارید محدثه. محدثه این زنی که حدیث میگه، خیلی خوب از حدیث بگم، اما نامی که از زهرا دارن محدثه نیست، محدثه با فتح دال، محدثه. این نیست که زهرا زنی است که حدیث میگوید حالا پیغمبر چی گفته است از زهرا نقل. نه،